بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد با معارف و علوم اهل بیت ارتباط داشته باشیم و خلاصه مهر طلبگی رو در پرونده و در تومار تقدیرات ما ثبت کرد. سلامت باشید. خدا انشالله که توفیق فهم و عمل و انشالله سیر با این معارف رو به ما عنایت بفرماید. کتاب شریف حلقات مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه یکی از بهترین و جامعترین کتابی است که در علم اصول نوشته شده و در نوع خودش بی‌نظیره. به تعبیر خود مرحوم صدر مبرراتی داره، وجوهی داره برای ترجیحش بر سایر کتب. یکی از مبررات اینه که این کتاب کتاب درسی است. ما در علم و اصول تقریبا کتاب درسی نداشتیم و صدر تا حالا از اون ابتدایی که علم اصول مطرح شده بوده آراء علمی اصولیون بوده که تدریس می شده. حالا کتاب معالم تا حدی کتاب درسی بوده که اول امر خونده می شده. کتاب قوانین اصلا کتاب درسی نبوده. سیری که داشته اینجور بوده: اول معالم بوده، المعالم فی الاصول نوه شهید ثانی نوشته بوده، بعد قوانین میرزای قمی نوشته بوده، بعد رسائل شیخ انصاری، بعد کفایه. تو حوزه ها اینو میخوندن، بعد درس خارج. بعد از دوره قوانین برداشته میشه، مثلا هلوش 780 سال پیش، کمتر بیشتر، بله دیگه، مرحوم مظفر تقریبا مال 60 سال پیش هن. و اصول مرحوم مظفر جایگزین قوانین میشه. معالم اصول، اصول الفقه جناب مظفر، رسائل کفایه. کتاب مرحوم مظفر ظاهراً برای تدریس نوشته میشه. مرحوم صدر اشکالات مهمی رو به این کتاب میگیرن در روش. از جهت علمی هم حالا انقلتهایی هست. ایشون خیلی متعبد به مسلک استادشون مرحوم اصفهانیه و آراء مرحوم اصفهانی بیشتر. مرحوم اصفهانی معروف به کمپانی. در کتاب شریف اصول مظفر بیشتر ایشون تابع و متمایل به نظر استادشونه. روی کرده مرحوم مظفر روی کرده کتاب درسی است، ولی به تعبیر مرحوم صدر ایشون از پس این کار بر نیومده. مرحوم صدر می فهمد که ایشون خواسته کتابی بنویسه بین معالم و کفایه. کتاب ایشون یه جوری شده که یه جاهایش از معالم ساده تره، یه جاهایی از کفایه سخت تره. بعد ایشون شاید مثالم میاره، ایشون می فهمد که اجتماع امر و نهی که ایشون آورده از کفایه سخت تره. واقعا هم همین، در حالی که کتاب باید مقدمه چینی داشته باشه، مرحله مرحله باشه، اول ذهن آشنا بشه با اصطلاحات، یک دور کل علم اصول رو ببینه، این واژه ها به ذهن آشنا بشه، بعد به خود عمیق‌تر، بعد بیاد حالا اقوال درگیر بشه، بعد دیگه بخواد بره در حدی که بخواد تشخیص بده و ترجیح بده اقوال رو، که اون میشه بحث درس خارج. ایشون میفهمد که یه جاهایی از اصول مظفر درس خارجه، اصلا در حد کتابه واسطه بین معالم و کفایه نیست. خب الان هم اونی که رایج اصول مرحوم مظفر و حلقات نه در ایران متاسفانه خیلی مشتری داره نه در عراق. اون از غربت شهید صدره. در عراق که خب انگیزه ها مشخصه برای اینکه شهید صدر در غربت و در حاشیه باشه، در ایران هم متاسفانه خیلی بهایی به این کتاب داده نشد. البته الان چند سالیه که این کتاب جایگاه خوبی پیدا کرده، در بعضی حوزه ها و مدارس درس رسمی شده و در شرافت این کتاب همینقدر بس که حضرت آقا مقام معظم رهبری فرمودن که در علم اصول باید طلبا بیان به حلقات مراجعه کنن. فهمیدن که کتاب ها باید نوسازی بشه، علم اصول نمیخواد. علم اصول کاری که شهید صدر کرده کفایت میکنه، بقیه کتاب ها رو برید نوسازی کنید، درستش کنید. و کتاب ایشون در سه مرحله است، سه تا حلقه است. حلقه اولا خیلی جمع و جوره، در حد آشنایی با برخی الفاظ و فوق‌العاده است. واقعا کتاب کتابیست که مثل روزنامه میمونه از جهت روان بودن، یعنی آدم میتونه دست بگیره بخونه تا آخر. یک روزه میشه کل حلقات رو خون، حلقه اولا رو. حلقه ثانیه یه خورده مطالب عمیق‌تره و ایشون یکم مباحث رو چالشی میکنه، مخصوصا بین آراء خودشون و آراء مرحوم خویی که مرحوم خویی استادشونه، با تعبیر سیدون الاستاذ وارد بحث میشن. یک جاهایی مثل مسلک تعهد و اینها در حلقه ثانیه اونجا اشارهی به اختلاف اقوال میکنن، ولی باز روی کردشون خیلی نگاه به اقوال نیست در حلقه ثانیه. حلقه ثالثه ندیگه، حلقه ثالثه در حد کفایه بلکه بالاتر از کفایه است. و حلقه ثالثه کتاب سنگین و چغلیست. استاد ما حیدری درس خارج میدن، میفهمدن که من همین الانی که مثلا بعد 12-13 دور کفایه درس دادن و اینها، الان مشغول یه کتاب اصولی هم، اونم حلقه ثالثه و بحوث مرحوم صدره که همین الان میخونم و استفاده میکنم از این کتب. و بحوث بعد از این حلقات. البته بحوث کتاب مکتوب و تألیفی خود شهید صدر نیست، تقریرات درس ایشونه که چند نفر جداگونه نوشتن. بحوثی که حالا ما داریم در منزل تقریرات سیای شاهرودی نوشتن. جناب آقای حائری هم بحوث دارن، ایشون مجلداتش بیشتر هم هست، دوره های درس خارج شهید صدره. دیگران هم به نظرم میاد شاید یک تقریر دیگه هم، ایشون هم شاگرد شهید صدر، ایشون هم داره بحوث داره.
نمیدونم اینو سوال
کنم، ندیدم. نه
شهید
صدر، بله بله بله، ایشون در مقدمه با تعبیر علامه یاد میکنه شهید صدر نسبت به شاهرودی و میفهمد که این تقریراتی است که سید علامه درباره درس ما نوشت و مورد تایید ماست و یک صفحه عنایت دارن به این. خب شاگردان بزرگی ایشون داشته، شهید حکیم از شاگردان شهید صدر، با اینکه ایشون 48 سال عمر کرد، شهید صدر 48 سال در فضای علمی، اول شروع کار یک طلبه است، اول کار جدی یک طلبه است، ولی ایشون 40 سالگی مرجعیت میرسه و با اون همه فعالیت سیاسی و فعالیت علمی و که واقعا در نوع خودش بی نظیره شهید صدر، حالا در مورد ایشون بخوایم صحبت بکنیم حرف به درازا کشیده میشه، که واقعا از جهت علمی معنوی شخصیت فوق‌العاده است شهید صدر. خب ما حلقه اولا رو آغاز میکنیم و استمداد میکنیم از روح شهید که انشالله خودشون عنایتی بکنن، خدمت ایشون باشیم، شاگرد ایشون باشیم. این سه تا حلقه رو انشالله بتونیم انشالله خدا توفیق بده تو دو سال انشالله بتونیم تموم بکنیم انشالله. که خب البته فاصله ای که هست، یعنی این سه تا حلقه کار چهار تا کتاب رو میکنه از معالم، که حالا الان تو حوزه به جای معالم الموجز های سبحانی رو درس میدن، الموجز اصول الفقه رسائل کفایه. الموجز رو یک سال میخونن، اصول الفقه رو دو سال میخونن، رسائل رو سه سال میخونن، کفایه رو هم سه سال. دو تا سه تا شش تا و دو تا هشت تا و نه سال. نه سال رو انشالله میخوایم تو دو سال اگه خدا توفیق بده در محضر حلقات طی بکنیم. اون فاصله نه ساله رو همین پر میکنه این حلقه، ولی خب کار میخواد دیگه، باید با جدیت وارد شد. کار نه سال رو وقتی کسی بخواد تو دو سال بکنه خب معلوم میشه چقدر کار میخواد، زحمت میخواد، بحث میخواد، دقت میخواد و باید تمرین کرد، کار کرد. علم اصول علم سختی نیست، علم ساده است. آیه بهجت رضوان الله علیه این اواخر خب یه چند سالی درس اصولشون تعطیل بود، یکی دو سال آخر درس اصولم را انداختن، صبح فقه میگفتن، عصر اصول، خارج فقه و خارج اصول. بعد آقازاده ایشون بهشون گفته بود که آقا حالا شما با این حالتون و با این سن و سال و اینها عصرا میخواین راه بیافتید اصول درس بدید؟ ایشون فهمیدن اصول ساده است، مطالعه نمیخواد، میرم از حفظ میگم. واقعا هم همینطوره، علم اصول علمی است که ملکه میشه برای انسان و آنچنان نیاز به مراجعه به کتاب نداره، مگر اینکه انسان بخواد اقوال رو ببینه، یعنی خود مبحث به نحوی است که ملکه میشه و تو ذهن چیدمان ایجاد میکنه. تمرین میخواد و دقت میخواد. خب وارد کتاب شریف حلقات میشیم، حلقه اولا رو شروع میکنیم با هدیه یک فاتحه به روح شهید صدر رضوان الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، ما این کتاب رو مقدمش رو نمیخونیم. مقدمش مقدمه خیلی مهمی است و ایشون توضیح داده به چه نحوی تو این کتاب کار کرده، مزیت این کتاب نسبت به سایر کتب چیه، مزیتش نسبت به اصول فقه مرحوم مظفر، مزیتش نسبت به کفایه، حلقه ثالثه نسبت به کفایه و توضیحاتی در مورد حوزه، علومی که در حوزه رایجه، ضرورت تحول در کتب. یه 20 صفحه‌ای مقدمه مرحوم صدر بر این کتابه که خب خیلی مقدمه خوبی است. ما در برخی دوره‌هایی که حلقات رو گفتیم مقدمه‌اش رو هم گفتیم، ولی تو این دوره دیگه چون زیادم حلقه اولا رو مراجعه کردیم، آخرین باریه که می‌خوام انشالله حلقه اولا رو بگیم دیگه، مقدمه رو فاکتور میگیریم. و عرض کنم خدمتون که به خاطر نه، چون که تقریبا تو لابلای بحث نکاتی عرض میشه که اشاره میشه، الانم اون چند تا نکته اساسی از مطلب رو گفتم از مقدمه، بقیهش هم با مطالعه دیگه حل میشه. خب ما انشالله به این نحو این کتاب رو میخونیم که در حلقه اولا مراجعه به متن نداریم، متن عربی رو نمیخونیم، ولی خود عزیزان انشالله در پیش مطالعه، پس مطالعه، مباحثه اینها حتما به متن عربی مراجعه بکنن. یکی از علتهای این که این کتاب در حوزه غریبه، متن غریبه ایشونه، متن کتاب حلقات همخوانی خیلی نداره، هارمونی خیلی نداره با سایر کتب حوزه از جهت اصطلاحی. شهید صدر متنش متن بروزی است، ادبیات روز عربه، اصطلاحات جدید توش داره، نه اصطلاحات قدیمی نجفی. خلاصه که مدل کتاب مدل نجفی نیست، واسه همین این کتاب یکی از علتهایی که طرد شده همینه. شرحی هم خیلی بر این کتاب نوشته نشده، خیلی خلاصه زیر قلم نیومده این کتاب که بخوان حولش بحث بکنن، برعکس کفایه که شاید بیش از 1000 شرح داشته باشه. حلقات رو شاید یکی یا دوتا نهایتاً. بله، مرحوم جنابای ایروانی، ایشون هم تازه در اسلوب ثانی آورده، یه شرحی هم به نظرم نوشته، آیه حیدری داره، یکی هم یکی دوتا دیگه اگه شرح پیدا بشه بر حلقات، 3-4 تایی نهایتاً شرح بر حلقات. مثلا این کتاب کتابیست که متن ویژه‌ای داره، اصطلاحات خاصیست که حالا بله اصطلاحات جدیدی مخصوصا در علم اصول اصلا ایشون تولید اصطلاح کرده، مسلک های جدیدی ایجاد کرده.
اگر اختلاف وضعی باشه چطوری میشه همسر اصطلاحی نفری که اصول رو مثلا از روی معالم اون سپوسی آقا موزه پیش رفته بله. خب مثلا سپوسی ایشون وضع لغت داشته
در حلقه اولا ایشون خیلی جعل اصطلاح نداره. حالا اینم خواستم عرض بکنم یادم نره، ایشون میفهمند که کتاب درسی باید به نحوی باشه که آراء علمی اون کسی که داره کتاب رو تألیف میکنه تو کتاب گنجانده نشه، چون کتاب درسیست. ایشون میفهمند که من اول ماجرا به شما بگم که آراء علمی بنده رو اگه کسی دنبالش میگره تو حلقات دنبالش نگره، تو بحوث دنبالش بگره، آراء علمی من اونجاست. ایشون فهمد یه جاهایی من یه مطلبی رو گفتم در حلقات فقط به خاطر این بود که مبحث حل بشه، سیر بحث به نحوی بوده که این چیدمان درست نمی شده الا به اینکه این صورت این نوع تقریر بیان بشه و من اصلا قبول ندارم این مطلب رو، ولی گفتم به خاطر اینکه این سیر خوب پیش بره. اگر من بخواستم اون رأی علمی خودم رو بگم سیر می ریخ به هم و ذهن مشوش می شد. لذایشون یه جاهایی شروع میکنه، مشخص هم هست که خودش قبول نداره، اصلا به ندرت پیش میاد. اینم عرض بکنم خیلی کم، مخصوصا در حلقه ثانیه که دیگه تقریبا کاملا آرایشونه و مشخص زاویه داره دیگه، از حلقه ثانیه زاویه شروع میشه، ولی در حلقه اولا اصلا زاویه ای نیست، فقط صرف بیان مطلب و جا انداختن این واژگانی است که در علم اصول به کار میره. لذا با حلقه اولا اگه کسی حلقه اولا رو بخونه میتونه معالم و کتاب‌های دیگر رو کامل بخونه و هیچ مشکلی هم براش پیش نیاد. این جعل اصطلاحی ایشون در اون حدی نیست که به علم اصول لطمه بزنه یا علم اصول رو تحت شعاع قرار بده. جعل اصطلاحیشون در حد بیان مطلبه که اصطلاحات خاصی داره در توضیح مطلب که همین یه خورده باعث شده که کتاب غریبی بشه. حالا سر وقتش انشالله برخی از اصطلاحاتی که ایشون خیلی استفاده میکنن رو عرض کنم. مثلا عملیات استنباط، این واژه‌ای که در هیچ کدوم از کتب اصولی نیست، این از اصطلاحاتی است که مرحوم صدر فقط به کار میبرن. اصطلاحی هم است که به شدت استفاده میکنن، شاگردان ایشون هم در بحثای اصولیشون یه خورده تبعیت ازشون دارم، مثلا شاهرودی، ایشون هم از واژه عملیات استنباط استفاده میکنن. خب همه رو توضیح میدن از همینجا اول شروع میکنن. در حلقه اولا ما یک بله تقریبا بیست صفحه ایشون فقط مقدمه میاره که اصول چی هست، به چه درد میخوره، کاراییش چیه، کجا کارایی داره و مقدمه خیلی خوب و جامعه ایشون در مورد علم اصول داره. خب اول از همه در هر علمی کاری که باید انجام داد باید چی کار کرد؟ باید اون علم رو تعریف کرد، تعریف و موضوع و غایت. از رؤوس سمانیه این ستا معمولا خیلی مطرح. خب اول از همه علم اصول رو ایشون تعریف می‌فرمایند. مقدمه‌ای اول میگن برای اینکه وارد تعریف علم اصول بشن، کلمه تمهیدیه مقدمه‌ای برای بحث میارن. مقدمه ایشون مقدمه کلامی است، از علم کلام استفاده می‌فرمایند و علم اصول به نحوی تابع علم کلام است و از دل علم کلام میجوشه، علم کلامی که بهش اعتبار میده. خب چه نکته کلامی پشتش هست؟ این که انسان اول ایمان به خدا پیدا میکنه، اقرار داره، اقرار به عبودیت داره، خدا رو به عنوان مولا و رب پذیرفته، قبول کرده، ایمان آورده به الله، اسلام و شریعت و میدونه که مسئول است، از این جهت که عبدی است برای خدا، مسئول امتثال احکام است، باید احکام الهی رو امتثال کنه. انسان نسبت خودش رو در برابر خدا میدونه، میدونه که عبد او مولاست، تکالیفی داره، باید این تکالیف رو امتثال بکنه. فل جمله نه بل جمله، فل جمله، فل جمله یعنی اجمالاً، بل جمله یعنی تفصیلاً. فل جمله میدونه که تکالیفی داره، فل جمله میدونه که خدا از او کارهایی رو میخواد، چیزهایی رو میخواد. اینجا خودش رو ملزم میکنه به اینکه در شؤون مختلف زندگی خودش رو تطبیق بده، وفق ایجاد کنه بین اونی که خودش رو تطبیق بده با اونی که خدای متعال از او میخواد و شأن عبودیت او اقتضا داره. این مقدمه کلامی بحثه. یعنی اجمالاً اگر کسی مؤمن شد میدونه که وظایفی در برابر خدای متعال داره، کارهایی رو باید انجام بده، در شؤون مختلف زندگی او اقتضا داره این بندگی و ایمان اموری را، باید یک موقف عملی داشته باشه. موقف عملی، اینم از اصطلاحات مرحوم صدر. خلاصه در اون جایگاه عملی باید وظیفه‌ای رو، کاری رو اتخاذ بکنه. شریعت برای او چیزی رو فرض کرده در مواقف مختلف، در جایگاه‌های مختلف عملی، تو ارتباط با خودش، تو ارتباط محیط زیست، تو ارتباط با افراد، تو ارتباط با دولت‌ها، در ساحت‌های مختلف زندگی این شأن بندگی او اقتضا داره که تکلیفی داشته باشه نسبت به هر یک از اینها، موقف عملی او به نحو خاصی باشه. برای همین بر انسان لازمه که این موقف عملی رو معین کنه و بشناسه که چگونه در هر واقعی تصرف کنه. اگر همه احکام شریعت در همه وقایع واضح بود به نحو وضوح بدیهی، دیگه اون وقت شناخت این موقف عملی برای همه ساده بود. احکام اگه بدیهی بود همه میدونستن باید چی کار بکنن، خدا از اونها در هر موقعیتی چی میخواد. ولی مسئله اینه که اینجور نیست. اگه اینجور بود دیگه نیازی به درس و بحث نبود، برای همه بدیهی بود، دیگه نیازی نبود که کسی سر درس بره، همه بلد بودن که چی کار باید بکنن، تو هر موقفی چه موضعی باید اتخاذ کرد. ولی به دلایل مختلف ما این وضوح رو نداریم، برای ما واضح نیست این موقف عملی. یکی از اینها بعد و نزمنی، بعد زمانی. ما از عصر تشریع بعد زمانی داریم، بین ما و عصر شریعت، عصر تشریع، فاصله طولانیه، تقریبا 12 قرنه افتاده. 12 قرن فاصله داریم با دوران تشریع. خب شما الان مثلا با دوره امام خمینی 20 سال فاصله داری، این همه چالش داری در مورد اینکه آراء امام چیه. اگه این صحیفه امام نبود که اصلا چیزی از امام خمینی نمونده بود، با این تحریفاتی که محرفین بزرگ و اکبر در مورد ایشون دارن، دیگه چیزی از امام خمینی نمون. حالا 12 قرن تحریف باشه و خلاصه تقطیع باشه و ظلم باشه نسبت به این معارف و فرهنگ، معلومه که دیگه هیچی دست ما نمیمونه. حالا فقها ها چقدر زحمت کشیدن که این مقدار رو دست ما رسوندن. پس این فاصله زمانی باعث شده که ما بسیاری از احکام شریعت برای ما واضح نباشه، دیگه از بدیهی بودن خارج بشه، ما تک و توک احکامی برامون بدیهی باشه، مثل اینکه نماز ظهر 4 رکعت. اینم عرض بکنم که در احکام بدیهی تقلیدی نیست، در یقینیات تقلید نیست، تقلید مال مظنونات و مشکوکاته. یعنی کسی نمیتونه بگه شما اینکه نماز ظهر رو 4 رکعت میدونی از کی تقلید میکنی؟ امور ضروری دین تقلید بردار نیست، ضروریات دین تقلید بردار نیست. این نکته خیلی مهم است که خیلی وقت ازش غفلت میشه.
یعنی پس برای
اینکه
من یه
رأی
دیگه ای دادش
بله، یعنی در ضروریات اینجور نیست که بگه رأی من اینه، نظر من اینه. ضروریات اصلا در ضروریات اگر کسی منکر بشه یا بخواد رأی شاذی بده مرتده. اصل حجاب جز ضروریات دینه. یکی بیاد بگه نه خیر، من رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم، فلان کتاب رو دیدم، اونجا رو دیدم، فلان اقوال رو دیدم، پیدا کردم که آقا حجاب جز ضروریات نیست، یا اصلا حجاب مثلا در دین نیست برفرض، این رأی شاذش نه تنها شنیده نمی شود بلکه خودش هم مرتد میشه. بله، آرای شاذ نسبت به ضروریات.
کتابی از ضروریات داریم
که ضروریات رو جمع کرده باشه؟ من ندیدم. ضروریات اصلا به نفعی است که دیگه کتاب بردار نیست. کتاب بردار یعنی کسی که همینقدر که با اسلام آشنا بشه و در فضای اسلام تنفس کرده باشه، این رو میدونه میفهمه. حالا هم در ضروریات توضیح زیاده، باید سر وقت خودش انشالله بحث کرد. خلاصه اینها واضحاته، ضروریات واضحاته، ما واضحاتمون بسیار کمه، به اندازه انگشتان یک دست شد. حالا در حجاب هم حدود حجاب جز واضحات نیست، اصل حجاب، اصل نماز مثلا، اینها جز واضحات، جز ضروریات دینه. خب پس ما احکام برای اون واضح بدیهی نیست. اگر احکام واضح بدیهی بود نیاز به درس و بحث نداشت. چرا واضح و بدیهی نیست؟ عوامل مختلفی درش هست. یکیش اینه که ما فاصله زمانی داریم با دوران تشریع، همین باعث میشه که اینها مکتنف به قموز بشه، امور قامزی بیاد و اینها رو دربر بگیره، احکام شریعت رو، و شناخت و تشخیص خیلیاش سخت میشه. این که در فلان موضع مثلا در نماز در فلان جا این نحو عملی خواسته شده یا اون نحو، مثلا نماز در حمام مثلا جایز یا جایز نیست برفرض، نماز کنار آتش جایز یا جایز نیست، کسی که لباس نداره این مثلا با دست ستر عورت بکنه و نماز او تمامه، یا همونجور عریانا نماز بخونه بعدن غذاشو به جا بیاره. خب ببین چقدر اختلاف اقوال تو این بحث داره. چرا این اختلافات پیش اومده؟ برای اینکه ما همین الان با معصومی که زندگی نمی کنیم که ببینیم، از عصر تشریع فاصله داریم 12 قرن. همین باعث میشه که ما ندانیم موضع معصومین در این مسئله چی بوده، برای ما مجهوله، مکتنف به قموز شده، قامزه که حضرات معصومین چه موضعی داشتن در برابر این امر. بر این اساس ضروری است، حالا این خیلی جالبه، کان من از ضروری ان یوز علم، یکی از ضروریات اینه که علمی وضع بشه که متولی بشه همین دفع قموز را. واضحه که ما یه علمی میخواییم که این علم متولی این بشه که بیاد این قموز رو برطرف کنه از موقف عملی در برابر شریعت. یعنی شما میگی من الان موضعم چی باید باشه در برابر دین؟ خدا از من چه خواسته در این جایگاه؟ یک علمی باید بیاد این امور قامز رو برطرف کنه در هر واقعی به اقامه دلیل بر تعیینش. دلیل بیاره اینو تعیین کنه، واضح کنه، شفاف کنه. و این چنین است که علم فقه شکل گرفته، وظیفه‌ش هم اینه که این کار مهم رو انجام بده. علم فقه، علم فقه، اصول فقه رو هنوز کاری نداریم. علم فقه ببینید، کلام، علم کلام، ازش علم فقه درست شد. حالا بعدن میگیم که از علم فقه علم اصول درست میشه. از این درست میشه نه یعنی این علم تو اون علم ها، یعنی این علم اختزا میکند آن علم را، علم کلام اختزا میکند علم فقه را. این میشه مقدمه او. علم فقه اختزا میکند اصول فقه را. خب پس علم فقه علمیه که برای چی شکل گرفته، کارش چیه، چی کار میخواد بکنه؟ کارش همینه که با دلیل بیاد به شما بگه در هر جایگاهی، در هر موقف عملی چه موضعی شما باید اتخاذ بکنی در برابر شریعت، در نماز، در رابطه فردیت عباداتی داری، یکیش نمازه، نماز حدودی داره، 300 تا حد داره یا 400 تا حد داره. ما هیچی در اسلام به اندازه نماز نداریم که حدودش زیاد باشه، یعنی یک امر عبادی فردی که بیشترین بخش از روایات ما رو در بر گرفته. مثلا در وسایل 4 یا 5 جلد از وسایل درمون نماز، صلات، مثلا کتاب ارث شاید 1 جلد باشه، بحثای اقتصادی و اینها خیلیش نصف یه جلده، با 100 صفحه 200 صفحه اینا مسائل حل شده، هیچی به اندازه نماز توضیح نداشته، از مقدماتش، از مقارناتش، از مبتلاتش، از شکیاتش و مواسه مختلفی که در نماز هست، جماعتش، سفرش، همین بحث سفرش فقط، از صلات و فسفر چقدر بحث داره که این از کجا مسافر محسوب میشه، قصد اشره به چه نحویه، توتن به چه نحویه، وطن اصلا چجور تعریف میشه، نماز شکسته به چه معناست، کجاها شکسته است، کجاها شکسته نیست، قضاء در سفر به چه نحویه، قضاء صلات سفر به چه نحویه، مباحث مختلفی که پیش میاد فقط در مورد نماز در سفر، نماز در جماعت، صلات جماعت چقدر حد داره، چقدر توضیح داره، شرایط امام جماعت، شرایط مأموم، شرایط مسجد، چقدر مبحث داریم، زن و مرد چجور باید وایسن، اینا همه حده. الان من در موقف عملی خودم نماز رو بلدم، میدونم میخوام به جماعت بخونم، نمیدونم فاصله من با اون زنی که کنار من میخواد بیسته چقدر باید باشه، کی باید جلوتر باشه، بین اون باید چیزی فاصله بندازه یا نندازه، یا ساتری داشته باشیم یا نداشته باشیم.
حد همون حد منطقیه؟
نه، این حد همون حد لغویست، یعنی حدودی ایجاد میکنه، محدودیت، محدوده ایجاد میکنه، محدوده محدوده میکنه. خب الان من اینجا در این موقف عملی دوچار تردیدم، نمیدونم چی کار باید بکنم، میخوام نماز جماعت بخونم، خانوم بغلم ایستاده یا خانوم از من جلوتر ایستاده، چه علمی مسئولیت اینو داره که شکی منو برطرف کنه؟ علم فقه. با چی؟ با دلیل. چرا؟ چون این امر واضح بدیهی نیست. اگه واضح بدیهی بود اصلا علمی لازم نداشت، هر کسی وایم تو خودش میدونست بچه کار بکنه. چرا واضح بدیهی نیست؟ ببینید فکر شهید صد اینجوری همه هم چسبیده است. چرا واضح بدیهی نیست؟ یکی از دلایلش اینه که فاصله زمانی داریم. اگه شما بودی معصوم بود و اونجا بسته بودیم پشت حضرت اقتدا میکردیم، اونجا حل بود، خود حضرت میمدن میچیدن و جدا میکردن و مشخص میکردن چیکار باید کرد، ما حل میشد، برای اون واضح بدیهی میشد. ولی نیست، نه ما اونجا بودیم نه تمام اقوال به ما رسیده،
بدیهیات یعنی تو علم فقه دیگه
دنبالش نداریم. احسنت.
اون وقت بدیهیات کجا باید بذاریم؟
آها، حالا علم فقه نه این که در علم بدیهیات نه این که در علم فقه نیست، وظیفه علم فقه نیست که بخواد تلاش بکنه برای اینکه بدیهیات رو نشون بده. بدیهیات اصلا تحصیل حاصل نشون دادنش، بدیهیات که هست، بدیهیات رو خیلیش از درون علم کلام میجوشه، خیلیش از اونجاست، خیلیش هم سیره متشرع است و ارتکازات متشرع است، که در مورد ارتکازات و سیره متشرع بعدا انشالله در حلقه ثانیه و ثالثه، خصوصا در حلقه ثالثه انشالله توضیحاتش خواهد آمد. آها، اصل این حقانیتش، این احسن، اینا دیگه هیچ بحثی نیست. بله احسن. خب علم فقه میاد تحدید استدلالی میکنه. این واژه تحدید با حی جیمی هم از واژه های کثیر الاستعمال مرحوم صدره.
این تحدید یعنی همون چارچوب.
آها احسنتم. حدود، حدود رو معین میکنه، تعریف حدود میکنه، تحدید چارچوب میده. احسنتم. چارچوب استدلالی میده. علم فقه چارچوب رو به شما میده با استدلال، با دلیل. میگه مرد به جلوتر بیسته، به چه دلیل؟ به دلیل روایت یعقوب ابن شعیب. اینجوری
این چارچوب توی اون غیر بدیهیاته
دیگه. بله تو غیر بدیهیات. بعد چارچوبم اعم از اینه که دلیل شما لفظی باشه یا عقلی باشه. این دلیلی که گفته میشه عرض میکنیم بعدن. دلیل دو نوعه، دلیل لفظی، دلیل عقلی. یه وقت شما دلیل لفظی داریم، مثلا این روایت یعقوب ابن شعیب، این دلیل لفظی است، روایت. یه وقت دلیل عقلی داری، مثل بحث مقدمه واجب، واجب است، میگه فلان کار واجبه، این هم مقدمه اون واجبه، دلیل هم همینه که این مقدمه واجبه، پس این هم باید انجام داد. درد میفهمیم دیگه، روایتی نیست، روایتی نیست،
مفهوم گیری از لفظی
اصلا نیست.
اولیه رو ما میگیم قاطی
میکنیم. آها، یعنی یک وجوبی رو من میدونم، میدونم حج واجب است، هیچ کس به من نگفته پول گذاشتن تو بانک ملی ایران و ثبت نام و خریدن فیش واجب است، هیچ روایتی نداریم، اصلا چیزی دست ما نیست. دلیل ما چیه که میگیم آقا بابا شما بانک پول بریزی ثبت نام کنی، این کار بر شما واجب است؟ دلیل اینه که مقدمه واجب واجبه، شما برای اینکه واجب انجام بدی یه سری مقدماتی داری که به اون واجب برسی، این مقدمات رو باید طی کنی، مقدمات هم واجب میشه، واجب عقلی. حالا اینجا بحثه که واجب شرعی هم هست یا نیست، حالا ما فعلا هم واجب عقلیشو میگیریم، واجب عقلی است. دلیل این چیه؟ تحدید استدلالیش چیه؟ مقدمه واجب واجب است، این میشه استدلال ما. کی این کارو میکنه؟ علم فقه. علم فقه میاد میگه این فعل واجب است به فلان دلیل، این فعل حرام است به فلان دلیل، اینجا این امر صحیح هست به فلان دلیل، این امر باطل است، فاسد است به فلان دلیل. درد بفرمایید.
این دلیله میشه علم اصول.
آها، حالا اون دلیله رو علم اصول بهش کمک میکنه، حالا توضیح میدیم، برای کشف این دلایل، دلایل عام، دلایل عام و خاص داره. برخی دلایل هست در همه ابواب فقه کارایی داره، دیگه ما پریدیم دیگه، می‌خواستیم مطابق متن بریم دیگه، بس که حلقات گفتیم دیگه قرقاتی میشه دیگه، همینج از این ور می‌پریم اون ور. خب یه سری دلایل هست دلیل در تمام ابواب فقه کارایی داره، یه سری دلیل در برخی ابواب فقه کارایی داره. علم اصول کارش اینه که اون دلیل‌هایی رو بده که در تمام ابواب فقه کارایی داره. خود علم فقه دلیل هایی رو میده که در برخی ابواب فقه، روایت یعقوب ابن شعیب یه روایتی است در مورد حج، این روایت فقط در مورد حجه، در باب حجه، این دیگه کار علم فقهه، چون بس گزینشی شد توی چارچوب مشخص، توی محدوده مشخص. علم اصول محدوده نداره، میگه مقدمه واجب واجب است، چه در نماز، چه در حج، چه در زکات، چه در خمس، در تمام ابواب فقه این قاعده جاری است، لذا مقدمه واجب واجب است میشه یک قاعده اصولی.
اون دلیل‌های خاص برای فقه شد، دلیل‌های
عام برای اصول. که حالا اینا همه رو توضیحاتشو مرحوم صدر میده.
اولیات عقلی رو میاد ازش شاخ و برگی میگیره به ما یک یقینیات جدیدی اما عقلی میده
علم اصول،
یعنی که اصلا یه غیر مسلمون هم این چیزها رو قبول میکنه.
بله،
بحث صرفا عقلی، مثلا منطقه
عرفیه، مثلا منطقه، احسنتم، دقیقا منطقه، منطق علم فقه،
منطقه پیشرفته تری که اومده شاخ و برگ،
احسنتم،
یعنی سری قوانین از اون قوانین قبلی ما کشف شد.
دقیقا علم اصول واژه‌سازی برای همینه که ما تو عرف داریم، یعنی حرفای همدیگری که میشنویم چرا به حرف همدیگه اعتنا میکنیم؟ چرا شما به من پیامک میدی من به پیامک شما حساب میکنم؟ میگم ایشون قصد جدی داشته، اینو اول خودش نوشته، قصد جدی داشته، از این واژه معنای دیگری اراده نکرده، منظورش هم همین بوده، با همین هم میتونم برم یقش رو بگیرم. اینا رو چه حسابیه واژه سازی میکنیم براش؟ میگیم این حجت هست، حجت هست، اتخاذ به ظواهر میکنی، ظهور دارد، ظهورش حجت هست. اینا جعل اصطلاح دیگه، برای همینه که ما تو عرف شبانه روز داریم. علم اصول فقط داره اصطلاح سازی میکنه برای اینا، کار دیگه نه. مثل منطق، منطق من چیکار میکرد؟ منطق میاد میگه قیاس، صغرا، کبرا، حد اصغر، حد اکبر، حد وسط. خب ما حد وسط رو از تو آسمون که نیاوردیم، حد وسط همینه که صبح تا شب داریم میگیم، اصطلاحش آشنا نیستیم. یه بچه کوچیک صبح تا شب داره حد وسط میاره، میگه میدونی برای چی دارم این کارو میکنم؟ برای اینکه اینجور بشه. میدونی برای چی باید قهرم؟ خاطر اینکه بستنی نخریدی. یه حد وسط دیگه، بستنی نخریدی حد وسطه. میگه هر کس که بستنی نخره آدم بدیه، با آدم بدم قهر میکنن، برای همین من با شما قهرم. این استدلال بچه است، حالا بماند که مغالطیه. خب اینجا حد وسط داره میاره، ولی بهش بگی که عمو جون حد وسطت مشکل داره، تکرار نشده در مقدمت اسم مقدمت این چیه، حد وسط چیه، من بستنی میخوام. همینه که ما صبح تا شب داریم استفاده میکنیم به حمل شایع صنایعی، ولی به حمل اولیه ذاتی متوجه نیستیم. علم اصول همین کار رو میکنه، همینی که در عرف دائما تو دفترخونه ها هست، تو دادگاه ها هست، تو دادگاه ها همه دارن علم اصول پیاده میکنن، متهم و شاکی و وکیل و اینا، داره طرف استدلال میاره از خودش دفاع بکنه.
این داره کلمات عجیب و غریبی که بلغور میشه توی دادگاه، همین
هست. بله، همین هست، اصولی. بله، خلاصه اینی که داره حرف میزنه از خودش دفاع بکنه، اینا همه رو مبانی عقلی، مبانی عرفی علم اصول مدنی رو جمع کرده برای ما. با روی کرده چی؟ با روی کرده فقهی، نه اینکه هر چی که هست دیگه جمع بکنه. روی کردش اینه که در فقه کارایی داشته باشه، در عملیات استنباط. فقیه در علم فقه ممارست میکنه که دلیل بیاره بر تعیین موقف عملی در هر حادثه از احداث زندگی. فقیه میخواد چیکار بکنه؟ میگه در هر موضعی من معین میکنم که شما باید چه باید کرد، چه موضعی باید اتخاذ کرد در شؤون مختلف زندگی، در حوادث مختلف زندگی. تو نظام اقتصادی شما فقیه مثلا میگه به ما که ما چه نظام اقتصادی مثلا باید داشته باشیم، فقیه میگه انشالله به ما، انشالله بعدا، ما چه نظام اقتصادی باید داشته باشیم، نظام ربوی مشکلاتش چیه، چارچوب بانک، بیمه، اینا همه رو قشنگ برای ما فقیه در میاره انشالله، بعدا همه رو معین میکنه و صفر تا صدش رو مشخص میکنه که از کجا تا کجا این نظام اقتصادی باید شکل بگیره. فقیه و مجتهد تو اصطلاح ما یکیه. حالا فقیه اعمه از مجتهد،
فقیه بود و نبود رو فقط میگه، باید و نباید رو باید عامل بگه.
نه، فقیه باید و نباید رو میگه، بود و نبود رو نمیگه.
نه، ایشون میگفت این فقط بود و نبود رو در میاره.
بود و نبود چی رو؟
بود و نبود متنایی که گفتم مثلا عملی و نظری یه مقدار تفاوت قائل بود و میگفت همه اینا میشه علم. علم هم فقط بود و نبود رو داره بیان میکنه، اینکه باید چی انجام بشه و نباید چی انجام بشه در جامعه، این برمیگرده یا به ولی فقیه که میخواد اعمال بکنه یا به قانون گذار مثل مجلس. مثلا مجلسی باید بدونه.
اینجا فرق کرد، فهمیدم منظورشون چیه. آره، بود و نبود حکم،
بود و نبود حکم
او کشف میکنه، حالا اجرا شدنش دیگه وابسته. ولتکن منکم امتا، الله بود از همین آیهشون استفاده کرد که ید اون ایلال
همین.
خیلی خوب عرض کنم که بله، پس فقیه کارش اینه، میاد میگه که آقا موضع شریعت، موضع دین، موضع خدا در این امر اینه. شما تو مذاکره با دشمن اصلا مذاکره باید کرد، نباید کرد، کجا باید مذاکره کرد، به چه نحو باید مذاکره کرد. همین رو گفتن؟
آره.
این میشه
صغرا و کبرا هم باشن میچید، میگفت صغرا و کبرا از یک بود و نبود و یک باید و نباید و تابع اخسته، که اون باید و نباید میشه اخسته از بود و نبود. پس اون رو اعمال میکنیم. مثلا کشور اسلامی باید آزاد باشد، کشور ما اسلامی است پس کشور ما باید آزاد باشه. بعد این آزاد بودن دوباره برمیگرده به یک قضیه دیگه که کشور آزاد باید صنعتش مثلا خودرو باشه، یعنی در اختیار خودش باشه. همینطوری یکی یکی میشید میومد.
خب عرض کنم که این شأن فقه دیگه، این کار فقه. حالا چقدر الان در بیرون داریم یا نداریم به اون کاری نداریم که واقعا در تمام جزئیات اومدن دخالت کردن یا نکردن. به قول شهید مطهری فقه الان ما فقهیه که سوالات 500 سال پیشو جواب داده و دوباره همه جمع میشن دوباره سوالات 500 سال پیشو جواب میدن و سال به سال طلبه ها میان دوباره همون مباحثی که 500 سال حل شده دوباره میشینن با هم دیگه دوباره جدیدن حلش میکنن. یعنی دیگه حله که ما در نماز ایناست دیگه، دوباره میایم همینا رو حلش میکنیم، دوباره میایم حلش میکنیم، دوباره میایم حل میکنیم، جیلن بعد جیل نسل به نسل میان دوباره همونایی که حل شده. 500 سال حله، 500 سال هم حله که نماز جماعت بعد 500 سال که بیشتر، 1000 سال حله نماز جماعت ایناست. حالا در مورد نماز ما مثلا مسئله جمیر جدید و امور مستحدثه چقدر داریم مگه؟ تعداد انگشتان یک دست. ولی مثلا صنعت نفت ما باید چه افتضاحاتی داشته باشه، دیپلماسی ما باید چه افتضاحاتی داشته باشه، نظام اقتصادی ما چه افتضاحاتی باید داشته باشه، نظام علمی ما، نظام علمی چه افتضاحاتی باید داشته باشه، فرهنگ چیه، فرهنگ اصلا چیه، فرهنگ چیه، چه عواملی داره، چه مصادیقی داره، در مورد موسیقی ما موضعمون چیه. هنوز 30 سال بعد انقلاب من خودم نمیدونم معلوم موضع ما در مورد موسیقی آخر بعد چی باشه، در مورد تئاتر موضع ما چیه، در مورد قصه نویسی داستان موضع ما چیه. یه فقیه بزرگواری میفرماید که اصل داستان نویسی چون اشاعه کذب است حرام است، از فقهای بسیار بزرگ که اسمشون تو همین جلسه آورده شد، ما اسمشون رو چشممون میذاریم خدا رحمتشون کنه. تا اونجا که مثلا یه فقیهی میاد میگه من پول میدم شما برید فیلم سینمایی بسازید، این دوتا رو مثلا ما چجور کنار هم بذاریم؟ مثلا فقه موضعش چیه در برابر فیلم در مورد سینما؟ اصلا موضع فقه چیه در مورد این صنعت؟ خب ایناست دیگه، شؤون مختلف هم ایناست که حالا انشالله البته بعدا بهش میرسن فقها ها انشاءالله. خدا خیر بده اونا که زحمت کشیدن، ما وقت جسارت نمیخوایم بکنیم
نشه.
آره عرض کنم که ما به هیچ فقیهی قصد جسارت نداریم، بحث اینه که باید کار بیاد جلوتر که نمیاد، یه جایی مونده گیر کرده، اما در همین ولایت فقیهش کار نمیشه درست حسابی. مقام معظم رهبری به جامعه مدرسین چندین سال پیش فهمیدن که در مورد ولی فقیه، در مورد ولایت فقیه کار درست حسابی هنوز تو جمهوری اسلامی نشده. لااقل ببینید یه کار در مورد ولایت فقیه بکنید. ولایت فقیه که رکن رکین جمهوری اسلامیه، هنوز ما تو مدارسمون، تو مدارس علمیه‌مون، شما همین الان یه درس درست حسابی که بخواد ولایت فقیه باشه تو قم ندارید. یه جلسه‌ای باشه، عمومی باشه، شبهاتی که هست بیاد مطرح بشه، جواب بگیرن. یه کرسی بشه، نظریه پردازی بشه، حرف این ور گفته بشه، حرف اون ور گفته بشه، شبهات مطرح بشه، اختزاعاتش در بیاد. همه چی هم فقط نگاه این نیست که ببینیم مخالفین چی میگن، همش که بحث این نیست، میخوام ببینیم که این باید چیکارش کرد، شؤونش رو مشخص کرد، حدودش رو مشخص کرد. بحثیه که تو اوایل انقلاب بین رئیس جمهور و رهبر، خود حضرت آقا مقام معظم رهبری تو حدود و شؤون ولایت فقیه تو نماز جمعه موضعی میگیرن که امام اون نامه عجیب و غریب رو به ایشون میزنه و مثلا موضع سرسخت و خیلی سنگینی در ببره ایشون میگیره. مسئله که تا این حد جوانبش توش بحثه، خب اصلا این نیست تو حوزه، نیست این حرفا نیست، بحثی توش نیست متاسفانه. کار فقه اینه که بیاد این حدود رو مشخص بکنه. تو نظام پزشکی ما الان ما با هزاران سوال جدی مواجهیم تو بحث بیهوش کردن، مثلا یکی مسائله که حالا این تا حدی جواب دادن چون از مسائل قدیمی علم طب بوده که با بیهوشی وکالت و ولایت عزل میشه یا نمیشه. اولا که ما دو ساحت داریم، یکی وکالت یکی ولایت. وقتی طرف بیهوش شد منعزل از ولایت میشه در اون دوره بیهوشیش یا منعزل نمیشه؟ بعد منعزل شد وقتی به هوش اومد احتیاج به تجدید داره یا نداره؟ کسی وکیل بود بیهوش شد وکالتش باطل شد یا نشد؟ اگه باطل شد تو دوره بیهوشیش فقط بود یا بعدش هم هست؟ یا اگه در بیهوشی فقط بود وقتی به هوش اومد دوباره باید از نو به او وکالت داد یا نمیخواد؟ هزار تا سوال فقط در مورد بیهوشی ما داریم و هزار تا مسئله دیگه از پیوند اعضا و چه و چه و چه و چه که الان اصلا علم پزشکی چیزای آدم میشنوه که این دیگه هم کار به فقه اصلا ندارن، گرفتن دارن میرن جلو، ما جا موندیم حرفی نداشتیم. من دیگه منتظر تو معطل تو نمیشینم تو بخوای بری 10 سال روی مسئله فکر کنی و حرف بزنی. علم و پزشکی اونا معطل شماها نیست، ما هم داریم میریم بعد 100 سال شما میفهمید، تازه میفهمید که ما چیکار کردیم، تازه بشین مواضع فقهیتون رو بگیرید. مثلا میام یه دفعه نظام ژنتیکی رو عوض میکنیم، تازه اون موقع شما میفهمید که این کارایی که ما میکردیم همین تلقیح و اینا بود که شما اول میگفتین آقا تلقیح نشه، وقتا ما اومدیم اون تلقیحی که شما گفتین انجام ندادین، یه مدلای دیگه کارو پیش بردیم، بعد 100 سال تازه میفهمیم چه کار کردیم.
من نباید
بدونم. آره پیف پیفی پی داره اصلا بو میده اینا.
آره.
سمتش نباید.
ما میگن یه چیز جدیده فوری واکنش میکنه که نه سمت
آره.
سمت من نه.
بله
اصلا سمت من نه. بعد یواش 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 تازه بعد مثلا 50 سال متوجه میشه که این داره چی میگه،
درست
داره چیکار میخواد بکنه،
همینه. بله
برسمتش یا نرسمت.
خب این همونی که ما اطلاق میکنیم برش اسم عملیات استنباط حکم شرعی. این مثال هایی که همه زدیم عملیات استنباط حکم شرعی.
این مثال به همه مسائل بوده نه فقط پزشکیان.
بله
مثلا ازم دوش اومده بوده.
آره
بله مثال
اصلا اینجوریه دیگه، طبیعت اینه که انسان یه انسی داره با همینه که داره با زندگی میکنه، امر جدیدی که میاد که انه او خارج از قاعده است پس فرنگ. میزنه. آره مثلا فرنگیه اون، مثلا میکروفونه، میگه میگفتن بلنگوی شیطان. تا 100 سال تقریبا، حالا کمتر یا بیشتر، این میکروفون و اینا مورد نفرت علما بوده، اگرم مجبور شدن جایی با دستمال مثلا میکروفون رو دست میگرفتن. خاطراتی هست در این زمینه و لگد اون آقا تو شهر ما تو کرج اون عالم اومده بوده با لگد زده بوده باندو پرت کرده بوده، گفته این بلنگوی شیطان جمعش کنیم، ما از شیطان کمک بگیریم تبلیغ خدا را بکنیم. خب الان چیه؟ الان آقایون مراجع با ویدیو کنفرانس پیام میدن برای همایش‌های مختلف، تا کار داره. یعنی بعد 50 سال میاد ان شاء الله مراجع مثلا در فلان فیلم نامه رو اومدن شرکت کردن نوشتن مثلا، این ان شاء الله تا 500 سال دیگه پیش بیاد اگه چیزی از دین بمونه تا اون موقع. خب برای همین ممکن است قول به این که علم فقه دیگه تمومش کنیم. علم فقه چیه؟ علم استنباط احکام شرعی یا علم عملیات استنباط. پس علم فقه رو تعریف کردیم، علم استنباط احکام شرعی، علم خود استنباط، علم اصول استنباط توش نیستا، علم اصول عناصر مشترکه در استنباطه که حالا عرض میکنیم. استنباط کجا صورت میگیره؟ تو فقه. تو علم اصول کسی استنباط نمیکنه ها، اصولی کارش استنباط نیست. اصولی میره این ابزارالات رو گیر میاره میده به فقیه،
میده به مستنبط.
حالا اگه خودشه که به خودش، او کارش فقط تهیه ابزاره، تهیه ادواته، او هیچ استنباطی نداره. استنباط تو فقه انجام میشه. پس علم فقه علم استنباطه که حالا انشالله فردا توضیح بیشتری عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.